بسم الله الرحمن الرحیم. ما سلام و وقت بخیر خدمت دوستان. با اجازه بحث رو شروع کنیم. من رفیقم ره بشایم با بکشاه نزد منها نشست پنجام و پنجام هستیم. تبعین ما داشته های او خدای منشه عشق و امید. سه‌شنبه 4 اسفند 88 رو آرام آرام پشت سر میذاریم و از گروه به شبش انشالله وصل میشیم. ذیل سوتیتر ضرورت رابطه مستمر، صافلانه، همگاهی و استراتژیک و غیر تاکتیکی با او. همچنان که جهان سیاره، ما هم سیری رو طی کردیم از خانه اول تا الان که دیگه آستانه بهار جدید و سال 89 هستیم. انشالله که بعد از این سال خاکستری و پرتنش انشالله سال بعد سال سپیدی باشه و سال رو به جلو رفتن جنبش اجتماعی که انشالله قوام خاص خودشو بتونه پیدا بکنه، از این وضعیت نیمه درماندگی به در بیاد. قحطا که شروع شد تا الان چند تا سیر رو در حقیقت جلو آمدیم. سیر از بحران تا تصحیح، از تصحیح تا عضویت در هستی، از عضویت هست در هستی تا فعال شدن در هستی، از مدار تفسیر به مدار تغییر سیر کردن و از شرایط ما قبل تقاضا عبور کردن و رسیدن به آستانه تقاضا. جهان سیاره و سیال سیالیت و سیاریت از اجزای تفکیک ناپذیر جهان بوده از اول و عناصر اصلی جهان نه به مرخصی رفتن، نه تعطیل کردن، نه متوقف شدن. اگر بنا بود عناصر اصلی که خداوند در گردش جهان به کار بگیره خسته بشن، خواب زده بشن، خمیازه کش بشن، هم خود خدا حوصله سر میرفت، هم اصلا جهان این وضعیت رو نداشت. انسان‌هایی هم که کمک‌کار خدا بودن در مدار خودشون و بیرون از چرخش در حقیقت طبیعت به مفهوم محض شرکت میکنن، اونها خستگی ناپذیر به جلو آمدن. هستی خستگی ناپذیر، خدا خستگی ناپذیر و انسان‌های مدار تغییر و پیشبرندن تا حد امکان خستگی ناپذیر، مگر اینکه اجباراً از پا افتاده باشن یا به طور طبیعی مشمول آنتروپیک و کهولت شده باشن. به حال جهان از آنجاها به اینجاها آمده، ما هم از اونجاها به اینجاها آمدیم، یعنی از بحرانی که ترسیم کردیم آمدیم به اینجا. همچنان که از بحران تا اینجا رو سیر طی کردیم، ما قبلش هم هر کس بحراندار بوده از شرایط غیر بحرانی به شرایط بحرانی در حقیقت راه بود که جهان دینامیسم داره، انسان هم دینامیسم داره، هم در جوهر حرکت هست، هم هم در عرص. رضا طی مسیری رو که به هر ترتیب تا بحران پیش رفتیم، از این طرف هم طی مسیری کردیم حداقل در ذهن تا از بحران خروج کنیم به وضعیت نسبتا مبسوط و مطلوبی برسیم. خدا هم که تصریح میکنه چند باره که مثلا در زمین بگردید و مشاهده کنید، منظور گردش دورانی نیست، این سیرها رو تعقیب کنید، قانون تحولات رو دریابید، از آنجا به اینجا رسیدن رو در حقیقت بتوانید براش قاعده و قانونمندی استخراج کنید. از ابتدا که بحث ها شروع شد، به دلیل اینکه شرایط ایران بحرانی بود، شرایط جامعه کلم که بحرانیه جدا از شرایط اجزاش نیست، ما هم تصور میکردیم که بحران داریم، از خودمون شروع کردیم گلوگاه‌های بحرانی رو سر کردیم که پیدا کنیم، به بیرون از خودمون راه بردیم، نسل نو، حاکمیت در حقیقت مستقر یا قدرت که سعی داره خودش قدرت تام و تمام جلوه بده و قدر قدرت و قوی شرکت خودش رو نمایان کنه، اون رو هم شرایطش رو بحرانی دیدیم. سیری رو که این قدرت از 30 سال پیش تا حالا سیر طی کرده بود، سیری بود که سیر رو به رشد نبود، او هم بحرانهای خاص خودش رو داره، به رغم این که الان نمایش تمام عیار قدرت میده. نیروهای روشنفکری هم به همین ترتیب تا حدودی درک کردیم که فقط نیروهای اجتماعی ایران هستن که بنا به علل مختلف از بحران تا حدودی به دور هستن و اوضاع عرصه عمومی ایران لکولک داره از ناحیه اونها میچرخه. بعد بحران رو که به اصطلاح دورانی طی کردیم، و از سر قیف به به اصطلاح گلوگاه باریک قیف که خودمون بود رسیدیم، به ضرورت در حقیقت تصریح تصحیح راه بردیم، یعنی تصحیح کنیم رابطه خودمون رو با هستی و با او، از این وضعیت در حقیقت اختلالی به در بیاییم. برای این ضرورتاً به مجهز شدن به یک متدی رسیدیم. 3-4 هفته رو رو متد سیر کردیم و متدی که در آوردیم ناشی از توصیه او و تجربه انسان‌ها پیش از ما و دستکاری‌ها و فعل و انفعالات خودمون بود. متدی که در اومد سطح اولش و طبقه اولش پیشا تبعین بود، سطح دومش که هنوز توش هستیم تبعین، و سطح سوم هم خروجی و پسا تبعین که به هر حال بعد از این تبعین ها چه در خواهد آمد. رسیدیم به ضرورت عضویت در هستی. از عضویت تا فعالیت راه زیاده. خیلی ها هستن عضوی جایی هستن، توی محل علمی هستن ولی عضوان فعال نیستن، توی باشگاهی هستن ولی فعالیتی نمی کنن، فقط پیرن اون باشگاه رو می پوشن. اما از عضویت تا فعالیت هم سیر خاص خودشو داره تا ما انشالله بپیوندیم به جرگه فعالان هستی. یه گیر ذهنی جامعه روشن فکری داره که ما هم طبیعتا عضو بودیم. این گیر هم این هستش که در مدار تفسیر مونده. حالا برای تفسیر لامحاله است و گریزناپذیره، بالاخره از تفسیر باید به تغییر رسید، ولی اینکه ربع قرن یا 3 دهه بمونی تو تفسیر وضع موجود، وضع موجود اینقدر بال و پر نداره که شما 3 دهه بخوای توصیفش کنی و تفسیرش کنی، باید به هر حال ازش بیرون بری. انسان‌هایی هم که به سنت خدا پیوستن به مدار تغییر، مثل خود خدا، مثل کتاب آخر، کتاب آخر یه تبعینیات داره که الان تفسیر جهان و توصیف جهانه، ولی بعد از تبعینیات آرام آرام میاد به مدار تغییریات. یعنی این کتاب آخر در 2 فصل اصلی بیشتر نداره، 1 فصل تفسیر و توصیف مقدماتی و ضرورتا واجب هست، بعدش قوانین تغییره، استراتژی های تغییر رو معرفی میکنه، تاکتیک های تغییر رو معرفی میکنه، تشکیلات تغییر رو معرفی میکنه، کور تغییر رو، پیشبرنده ها رو نمونه به نمونه و گونه به گونه مورد در حقیقت تدقیق و شناسایی برای ما قرار میده. اینکه سنت خدا هم تو کتاب آخر از تفسیر به تغییر، در تفسیر نماندن و مجهز شدن به ضرورت ها و ابزار و لوازم و اسباب تغییر و نهایتا پیوستن به جریان تغییر. حالا اگر کسی همچون ما از شرایط بحرانی آرام آرام بخواد کنده بشه، با متد خودش رو تصحیح کنه، از متد بهره بگیره برای عضو شدن در هستی، از عضو غیر فعال بخواد تبدیل شه به عضو فعال و آرام آرام بخواهد از پاگرد تفسیر به مدار تغییر نقل مکان کنه، طبیعتاً انسانی خواهد بود که از شرایط ما قبل تقاضا میرسه به شرایط تقاضا. این بحثا رو چندین جلسه جلو آمدیم. بعد اینجا دیگه با بکشا فلسفه پیدا میکرد. حالا وقتی که ما تقاضا دار بشیم ببینیم بالاخره کی هست که عارض بر ما باشه، بر ما عرضه کنه، کی هستش که داشته های ازلی و ابدی داره و کی هستش که در حقیقت صندوق خانه‌ای داره که برخلاف صندوق خانه مادر بزرگا که آخر سر در شرایط پنهانی و دزدکی میرفتی تهش بالاخره به ته میرسید، بالاخره نخودچی کش میشه و گردوها و پول خوردهای زیر بالش به ته میرسید، ولی گنجینه و سیلوی او اینطور طبیعتا نیست، اونطور که خودش ادعا میکنه و داشته داره و داشته ریزه. حالا اگر ما تقاضادار بشویم، رفتیم چندین جلسه رو روی این سیر کردیم که حالا او چی داره که به ما عرضه کنه. برای اینکه ببینیم او چی داره به ما عرضه کنه، صرفا به اون 99 تا صفتی که در کتاب آخر در ادعیه برای او آمده بسنده نکردیم، اومدیم از مثلا واژگان سنتی آرام آرام، نه اینکه همش رو بخوایم کنار بذاریم، نه، آرام آرام برسیم به تفسیرها و در حقیقت تدقیقهای دقیقتر و عمیقتر از آنچه که در ذهن ما جای گرفته نسبت به داشته های سنتی خدا. ببینیم در امروز روزی که طراحی مهندسی ضرورت جدی داره برای تغییر جهان. خلق جدید از اهمیت ویژه برخوردار هست. هر کس که الان در جهان صاحب قاعده و قانون بخواد یه سوپر هم بزنه، برای خودش استراتژی داره و تو چشماندازش این هستش که بعدن مثلا این سوپرها رو تبدیل میکنم به دو طبقه و بعد پاساژ بزرگ و و و و و و به هر حال برای خودش مرحله بندی قائل هست. و آغاز هر پروژه و پروسه‌ای ضرورتاً تجهیز به دید تاریخی رو مقابل آغازگر و پیشبرنده قرار میده. و ایده در جهان امروز که مثلا هر مدل ماشین عمر مفیدش 3 ساله و قطعاتش بعد از 3 سال جمع میشه، کامپیوتر قبلا دهه به دهه نسل عوض میکرد، الان 2 سال به 2 سال داره نسل عوض میکنه، توی جهان سیال ایده نقش ویژه داره. و ایده هم در حقیقت دختر برگزیده و سرگل و سوگلی الهام هست. ما ببینیم در جهان اکنونی که ما داریم زندگی میکنیم و به اصطلاح به لحاظ تاریخی با ابراهیم و موسی و محمد و استخوان درشتهایی که یه رابطه ویژه با او داشتن فرسنگ ها دوریم، امروز روز این خدایی که در موضع پاسخگویی به تقاضاهای ما قرار داره چه داره که عرضه بکنه. رفتیم سراغ عرضه ها. برای اینکه به عرضه ها برسیم چند تا کتاب رو باز کردیم، یکی کتاب هستی، کتاب تاریخ، کتاب آخر و کتاب خودمون. 4 کتاب رو باز کردیم. از دل 4 کتاب آرام آرام برسیم به داشته های او. داشته اولش رسیدیم که اهل طراحی های بلند مدت و هندسه متناسب با او طراحی هست. مرحله بعد اهل خلقه. خلق اول قانعش نمی کنه، اگر بنا بود که او قانع باشه او هم می شد خدای وضع موجود، پس چون خدای وضع موجود نیست طبیعتا قانع هم نیست، قناعت نمی کنه به خلق اولش. این خلق مستمر مدام و نو به نو هست و طراحی های دراز مدت داره برای تغییر به رغم توانایی هاش. و در دل طراحی های دراز مدتش مرحله بندی می کنه برای اینکه به یکی دو نمونه یا گونه از طراحی های بلند مدت او با مشارکت انسان های پیش برنده پی ببریم. 11 جلسه رو ایستادیم روی به اصطلاح پروژه مشارکتی خدا و موسی برای مواجهه با فرعون. اون استراتژی ویژگی های خاص خودشو داشت، زماندار بود، 4 دهه به طول انجامید و در دلش مراحل خاص خودشو داشت. آیات 9 تا 72 سوره طه رو که بررسی کردیم میشد 32 تا بند دراری و 16 مرحله از استراتژی مشترک خدا و موسی برای مواجهه با جامعه فرعونی اون زمان با ویژگی های خاص خودش. یا استراتژی ابراهیم رو که با کمک او پیش روی میکرد بررسی کردیم، 8-9 جلسه به طول انجامی و دیدیم که در دل طراحی های دراز مدتش مرحله بندی هم قائل هست، گام به گام، نه به مفهومی که در ذهن ماست. به رغم این که عنصر تغییر وضع موجود بیش از همه در خدا مجفشانه، اونتا به مرحله هم قائل هست و عناصری رو که در اون مرحله به کار میگیره فرصت براشون ایجاد میکنه تا به شرایط قوام برسن. وقتی هم که مقوم ها کاملا پخت و پزشون صورت گرفت مرحله بعد آغاز میشه. در دل همین بررسی ها در کتاب ها خصوصا کتاب آخر دیدیم که به رغم این که تاریخ محصول کار انسانه و او خیلی دخل و تصرفی در تاریخ نداره و فقط سنت ها و قوانینش عمل میکنه، میدان تاریخ رو تمام و کمال در اختیار انسان قرار داده، اما به دلیل اشراف ویژه‌اش بر تاریخ و به قول خودش به دلیل اینکه غائب نبوده از روندها و تمام روندها رو مو به مو، رگ به رگ و در حقیقت انشعاب به انشعاب و برگ به برگ در ذهن محفوظ داره، میتوانه به هر آغازگری دید تاریخی و تحلیل تاریخی منتقل کنه و نهایتاً اهل ایده هستش و میتواند منبع الهام ویژه منظورش. بحثایی که جلو میای میرسیم به بحثای چند جلسه گذشته خودمون. در بحثای چند جلسه گذشته که ادامه مرور از منزل اول تا خانه حال هست، تو تبعین که جلو آمدیم رسیدیم به این که یک جریان در حقیقت سهامی وجود داره در پیرامون ما که یک بچه سهمدهی از طرف اوست و یک بچه سهمبری از طرف ما. قدری اگر بخوام روی این اسلاید یا لوح درنگ بکنیم و بحث‌های گذشته رو به بحث حال پیوند بزنیم که پیوند جدی هم بینشون برقرار هستش، او همش در حقیقت در صدد هست که مثلا با نمایه‌های مختلف ما رو متوجه کنه که این جهان متکی به یک جریان پایدار هست، جهان جریاندار هست. ما به طور ساده و وجودی درک کردیم جریان هوا وجود داره، جریان تنفس وجود داره، جریان آب وجود داره، رفتی آمدی مرگی میری حیاتی و و و یه دینامیسم هویدا پیش روی ما هست. حالا او سعی داره با آموزشاش و با تلنگرهایی که به ذهن ما میزنه ما بر این دینامیسم هویدا قدری دقیق تر بشیم و عمیق تر بشیم. این که تصریح میکنه به ما مشاهده کنید یا مثلا عناصر چهارگانه آب باد خاک و سیرها رو تأکید داره مشاهده کنید، تأکیدش در حقیقت ترجمانش اینه که جریانها رو دریابید، به جهان جاری توجه کنید و درک کنید که همه چیز در سیالیت هست. حالا در کنار این جریانهای هویدا دو تا جریان هم وجود داره که اونها هم جاریه، مثل آب و حیات و تنفس و مرگ و و و و، یکی جریان تبادله یکی جریان چرخش. اگر جریان تبادل و چرخش رو در هم بیامیزیم و مزدوجش کنیم میرسیم به محصول مشترکش یا مولود اون دوتا عنصر که این سهام هست. یعنی او برای همه از اونجایی که خودش وجود کله و ما هم که وجود جزئی منشعب از او هستیم و پیوند ذاتی و وجودی با او داریم سهمی قائل شده تا این سهم به رایگان اعطا نمیشه. این سهم محصول همون تقاضادار شدنه. یعنی جریانهای انسانی صاحب تقاضا درک میکنن که هستی سهامیه، سهمی برایشون در حقیقت اندوخته شده، این سهم رو زمانی میتوانن دریافت کنن که به موضع تقاضا برسن. این نوع انسانها که درک کردن سهمی برایشون به امانت و ودیعه سپرده شده و اگر به تقاضا برسن میتوانن اون تقاضا رو دریافت کنن، انسانهای سهمبر هستن. تلاقی این جریان سهام که سهمدهی از طرف او و سهمبری از طرف ماست همون منطقه مشترک وجوده. یه وجود کل سیالی وجود داره که منتشر همه جا حاضره و منقبض نیست و کاملا بسیطه. بسیط بودنش بیشتر از در حقیقت بساط کل هستیه و عامتر از بساط کل هستیه. به همین دلیل هر کسی راحت میتونه بهش منتقل شه. این منطقه مشترک به اصطلاح وجود که وجود کل و وجود جز در اون جمع میشن میشه گفتش که سیالترین منطقه جهان. وجود او که نامحدوده، کسانی هم که محدود هستن از نوع انسانهایی مثل ما وجودشون وجود جاریه. یعنی اون انسانها از این نوع که سهمبر هستن در منطقه مشترک با خدا داد و ستد دارن، سهم میگیرن و در حقیقت به جاش انرژی تحویل هستی میدن، اونها وجودی دارن. وجودشون مقدمتاً دال بر این است که درک کردن خودشون صاحب وجود هستن، وجود جهان رو هم درک کردن و به جهان پیوند خوردن، یا به قول مولوی از آن آب حیات است که ما چرخ زنانیم. از مولوی آریت گرفتیم سه جلسه پیش در مطلع بحث خدای منشأ عشق و امید، یک تکه رو که در اون تکه یا قطعه یک به اصطلاح بیت کاملا کلیدی بود: سماییست از آن سوی که سو نیست، سماییست از آن سوی که سو نیست، عروسی همه آنجاست و شما طبل زنانیست. این عروسی که مولوی ترسیم میکنه داخل همین منطقه مشترک وجوده. این منطقه مشترک وجود در حقیقت بخش قابل توجهش و بخش اکثرش همون وجود کله. وجود جز هم که وجود خود ما هم میتونه باشه اگر پیوند بخوره با او، ما هم میتونیم وارد همون منطقه عروسی و سیال و هیجانی و خلجانی میشه که مولوی ترسیم میکنه به او ما بتوانیم وارد بشیم. حالا در ادامه رسیدیم به اینکه این جهانی که ما درک میکنیم جهان به اصطلاح هم سرجمعیه، هم غیر اداریه و هم مشارکتی. سرجمعی به این مفهوم که یه اصل داشته ها وجود داره و یه خورده داشته ها. اصل داشته ها مثل طراحی و مهندسی و ایده و الهام و عشق و استراتژی طراحی کردن و مرحله بندی کردن، اصل داشته ها مال اوه. ما هم که خورده ها هستیم، خورده داشته های خودمونو داریم. جهان اگر میگرده، جهانی که در مدار ما انسان هاست نه فراتر، سرجمع تحرک داشته های اصلی از طرف او و خورده داشته ها از طرف ما هستش. و این جهان غیر اداری است و مشارکتی است. باز اگر از مولوی کمک بگیریم که درک ویژه‌ای هم از توحید داشته، هم از جهان و خودش هم از عناصر اصلی او عروسی بوده. اگر از عناصر اصلی او عروسی نبود، نمیتوانست 6 جلد مثنوی که دینامیسم خاص خودش رو داره در حقیقت رقم بزنه و نمیتوانست که دیوان شمس رو، اگر مثنوی رو قلم زد ولی دیوان شمس رو رقم زد، قلم نزد. می آمد دف می زدن، شعر می آمد، دیگران می نوشتن. واقعا در حقیقت عروسی وجودی او بود، یعنی جهانی رو که او ترسیم می کنه خودش به عینه درک کرده بود. باز اگر از او آریت بگیریم، یک تکه کوچیک از یک قطعه بلندش تصریح می کنه که وصل هر هستی در وصل خود، هر هستی در وصل خود، در وصل اصل اصل خود. یعنی کاملا همینی که ما میخوایم با زبون الکن خودمون بگیم، یعنی یک اصل اصل در جهان وجود داره و ما هم که از اصالتهایی برخوردار هستیم در حوزه های مختلف یا میتوانیم برخوردار شویم، اون اصالتمون ناشی از همون اصلیه که او در حقیقت در ما به ودیعه گذاشته. یه دو بیتی داره، این دو بیتی کاملا گویای وضعیت جهان ماست. یعنی جهانی که هم سرجمعیه، سرجمع اصل داشته ها و خورده داشته هاست، هم جهان غیر اداری و غیر کلاسیکه و هم جهان مشارکتیه. می میاورزان بیاور که می از وی جوش کرد، آن که جوشش در وجود آورد هر موجود را. زان می، این دومیش مهمتره، زان می کندر جبل انداخت صد رقص الجبل، زان می کو روشنی بخشد دل مردود را. این عنوان میکنه که یک جوهر در حقیقت محورین و یک گوهر به اصطلاح مرکزیت داری در جهان وجود داره که دینامیسم جهان همه از اوست. و سفارشی که میده مولوی، اون می رو سفارش میده که در حقیقت همه جوشش ها از اوست. بعد تصریح میکنه اون می اگر در کوه هم بیفته، کوه هم در حقیقت کاملا رقصان میشن، به صد رقص دوچار میشن، صد رقصی که این جهان رو به گردش داره برده و از انسان، از کوه کرد میشه به انسان میرسه. زان می کوه روشنی بخشد دل مردود را. دل مردود تمثیله، یعنی انسانی که در درون و در دل رسیده به این که از گرده و چرخه جهان مردود شده، یعنی واجد شرایط برای پیوستن به این مدار تغییر نیست. تمثیل زیبایی، زان می کو روشنی بخشد دل مردود را. یعنی اونهایی هم که خودشون مردود حس میکنن به جرگه قبولی ها و پذیرفته شده ها برای ورود به مدار تغییر در حقیقت دعوت میشه. این باب بکشایی که از اول 55 جلسه پیش بحثش مفتوح شد، در کنه خودش میخواد به ما این رو بگه خدا که حالا همه خانش هایی که ما رو به او دعوت میکنه، خانشه به کتاب هستی، به کتاب آخر، به کتاب خودمون، به کتاب تاریخ، تهش این هستش که تصریح میکنه من هستم، من وجودم. وجود یعنی من. این وجود یک جا منقبض نیست، در کهکشان ها نیست، در زمین هم دفن نیست، همه جا هست، منتشره. من هم هستم، وجود دارم، منتشرم، پخشم، اهل انتشارم، یک جا نشین نیستم، همه قابل، همه میتونن به من دسترسی پیدا کنن. من رو درک کنید، من رو در حقیقت دریابید، با من پیوند بخورید، از داشته های من داشته برگیرید، به سرفصلی از تجهیز برسید که خودتونم نقش ایفا کنید، حد من رو بشناسید. یعنی توی همه ترجمه ها اومده مثلا تقوا، یعنی از خدا بترسید، از خدا پروا کنید. نه ترسی در کار، نه پروا به اون مفهومی که در ادبیات سنتی اومده، یعنی حریم من رعایت کنید. حریم من رعایت کنید یعنی بدونید این داشته ها از کجا سرویس شده، بدونید منشأ جهان کیست، بدونید که در حقیقت منشأ وجود چیه. این حد رو بشناسید، قدر خودتون رو هم بدونید، اندازه هاتون، توان در حقیقت ایفای نقشتون تو مدار تغییر و تفسیرهای منجر به تغییر. این من هستم منتشرم در یابم، با من پیوند خورد داشته برگیر، نقش ایفا کن، حد بشناس و قدر بدان، که کلش برمیگرده در حقیقت به این که باب بکشایید، باب من رو بکشایید، باب مشارکت با من رو در حقیقت مفتوح کنید. باز اگر به قول قدیمی ها بجوریم اون موقع مثال خوبی نیست. مثلا دهه 40 هنوز مثلا تو سر بچه‌ها که می‌رفتن مدرسه مثلا شپش مادرها و معلم‌ها اینا می‌جوریدن، از اداره بهداشت هم خانمایی می‌اومدن گرد دیده داشتن، سالی یه دفعه می‌ریختن رو سر کوله بچه‌ها. اون بجورین اصطلاح خیلی جدی بود اون موقع، می‌گفتن اگه خوب بجورین و همه شپشا کشته شه، دیگه هیچ شپشی رو بالش بچه باقی نمیمونه، رو لباس بچه باقی نمیمونه، رو ملافه باقی نمیمونه. این که جستجویی خیلی جدی بود، بچه رو زیر لامپ پرنور میشوندن که هیچ شپشی از زیر دست مادر در نره. حالا این ما میخوام مثلا با قرآن و با این کتابایی که کمککار قرآن هستن، مثلا شمس مولوی یا مثنوی مولوی یا مثلا توی ابعاد پایین‌تری حافظ یا هر کتاب دیگه‌ای که انسانی هم هست میتونه کمککار کتاب اصلی قرار بگیره، اگر ما بخوایم مثلا تورقش کنیم یا مثلا فال باهاش بگیریم، مسئله رو از ما حل نمی‌کنه. جوریدن، بجوریم، هم در کتاب اصلی، کتاب بزرگ، کتاب هستی آیه پیدا کنیم، در کتاب تاریخ که محصول انسانهایی مثل خود ما ها هستن، جدیتر و پیگیرتر از ما بودن تاریخ رو تکان دادن، در اونها بجوریم، در کتاب خودمون که ما هم یک مد هستیم بجوریم، و در کتاب آخر یا همه کتابایی که کنار ما هست. اگر بجوریم در دیوان شمس مولوی دو بیتی هست که کاملا من هستم منتشرم دریابم تا قدر بدان رو، میشه گفت که عناصر اصلیش رو در درون داره. تو مبین جهان ز بیرون، که جهان درون دیده است، چو دو دیده را ببستی ز جهان جهان نماند. دل تو مثال بام است و حواس ناودانها، تو ز بام آب میخور که چو ناودان نماند. این رابطه در حقیقت جوهری با او رو تعیین میکنه، یعنی خدا میخواد بگه من هستم منتشرم من را دریا، من هستم منتشرم من را دریا. همین تمثیل مولویه، یعنی الزاماً ترشحات او از یک ناودان انحصاراً خارج نمیشه. حالا خونه های قدیم شیرگونی داشت، یه ناودون انحصاری هم داشت، همه آب بارون رو سرریزش رو میدیدن که فقط از اون ناودانه خارج میشه، در حالی که این آب باران رو کل شیروانی منتشره، زیر شیروانی هم منتشره، از همه در حقیقت لبلابه های شیروانی ترشح میکنه. اون دید سوری که فقط یه ناودانه نگاه میکنه، فکر میکنه آب باران فقط از ناودانه میاد، آب باران منتشره. اینجا خدا میگه منتشرم، من رو دریابید، صرفا سراغ یک ناودان کلاسیک و اداری نرید. جهان جهان در حقیقت عرصباری هست که من در کلش منتشرم. مولوی هم همین رو میخواد بگه، دلتون مثال بام است و حواس ناودان ها، یعنی همه حواس تو. فرات مولوی هم فقط حواس رو پنجگانه نمیبینه، نه حواس رو پنجگانه میبینه و نه قبله رو تکی، قبله رو در حقیقت همه جهت میبینه، حواس هم برابر کل وجود میبینه، نه حواس در حقیقت پنجگانه کلاسیک لامسه و و و و و. این که میگه این وجود تو در حقیقت مجموعاً حواسه، او هم که منتشره در جهانی که او منتشره و تو هم تمام وجود حواسی، رابطه فقط انحصاراً از یک ناودان کلاسیک و مشخص و شناخته شده عبور نمی کنه. رابطه جوهری، جریانی و همگاهی است. همین بحثی که از اول دنبالش بودیم. حالا به بحث 4 جلسه گذشته به این سو وارد میشیم، خدای منشأ عشق و امید. این بحث‌های گذشته رو با این یکی دوتا سرپل پیوند بزنیم به بحث امروزمون. حالا اگر کل جهان رو در این 4 کتاب خوب بجوریم و وارسی کنیم زیر همون نور افکنی که چراغ پرنوری که مادران قدیم با حوصله میشستن، درک میکنیم که پاشانترین و منتشرترین عنصر از میان همه این عنصر همین عنصر در حقیقت عشقه. یه بحثی هم مولوی داره هم حافظ داره، بحث در حقیقت عنصر ازلی. عنصر ازلی رو یک خود خدا میبینن، دو جنب خدا هم همین عنصر عشقه، یعنی پیش کسوت‌ترین عنصر جهان در ادبیات مولوی و در ادبیات حافظ همین عشق هستند. حالا این جنبش خلقان ز عشق، جنبش عشق از ازل، درک میکنه از ازلی که این جهان خلق شده همه خلقان یک دینامیسمی داشتن که اون دینامیسمشون از در حقیقت همون عنصر دیرینه و اولیه و پیش کسوت جهانه که عشقه، و این همه جهان هم از همین دینامیسم و قاعده پیروی میکنن. فلک که کاملا در چرخشه و چرخشش هم به قول مولوی از عشق، اگر که عشقش میستاد حرکتش هم میستاد، اون دینامیسم داره. هوام که کاملا علم ثابت کرده که در حقیقت دورانی زمین رو احاطه میکنه و جو زمین رو احاطه میکنه، او هم حرکتی مثل فلک داره. حالا حرکت فلک در حقیقت در افق، حرکت هوا و باد در عمود، عناصر افقی و عناصر عمودی همه رقصانن و آرام آرام از فلک و از هوا که بین فلک و زمینه میاد روی درخت. این درخت هم دیگه تو روی زمینه دیگه، ریشش هم رو زمینه. این درخت هم از این منظر که جهان رو ببینی در حقیقت درخت رقصانی هست، یعنی از فلک و از هوا که بین زمین و فلک رو احاطه کرده و از درخت که متصل هم به هوا هم به درون زمین، همه جنبشی هستن، دینامیسم خاص خودشون رو دارن. همه این دینامیسم هم از اون عنصر ازلی و اولی هستش. بحث هفته گذشته میرسیم، آرام ازش عبور میکنیم، بیاییم به بحث امروز. خدای منشأ عشق و امید، بازم به سنت بحث‌های گذشته از همین هستی بیاغازیم. سرمشق عام هستی در چند آیه از سوره فرقان، یک تک آیه از رعد و چند آیه هم از سوره روم ترسیم شده بود. آیاتی که هفته پیش خوانده شد سه عنصر رو پیش روی ما قرار میداد. یکی این که نمایه های جلوه‌دار و امید بخش رو از هستی مقابل ذهن ما قرار میداد، پدیداری های لابلا مثل باران از لابلای ابرها در زمانی که هیچ کس در حقیقت انتظار باران نداره و همه ناامیدن، ولی باران امید بخشه و طلایه‌دار امیده، و نهایتا از این تمثیل های طبیعی خدا قصد داره که ما رو به این برسونه که جلوه های به اصطلاح طبیعت که امید بخشن، جلوه دارن و طلایه دار، قابل تحلیل و تصریح هستن هم به تاریخ، هم به خودمون و هم به پیرامون خودمون. مولوی میخواد که از جهان درک کنه که بوی بهبود میشنوه و جهان جهان کپک زده، عفونت گرفته و کبره بسته و لجن تابیده نیست. این آیات هم همین حرف مولوی رو میخواد بگه، یا به تعبیر درست‌تر مولوی هم میخواد حرف آیات رو بگه. حالا خدا با ادبیات خودش، مولوی هم که جهان رو درک کرده با ادبیات خودش، این که نمایه های جلوه دار و امید بخش پیش روی ما قرار بگیره، ما رو متوجه پدیداری های لابلا کنه در دوران های در حقیقت ناامیدی، و جلوه های طبیعی رو ما تسری بدیم در اصطلاح خودمون و پیرامونمون، معنیش همین بوی بهبود از اوضاع جهان میشنوم. با یه فاصله 600 سال از قرآن، 600 سال قبل از مولوی این تفسیر از جهان رو پیش روی انسانها قرار داده. مولوی هم بیشتر از هر کس و صلاحیت دارتر از هر کس این تحلیل رو گرفته و به ما منتقل میکنه. ما میتونیم در حد فهم خودمون در یه پروسه پراتیک و نه صرفا نظری این بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم رو در حد خودمون درک کنیم. حالا آرام آرام به او وارد میشیم، اویی که در کتاب آخر ادعا کرده که رحمانه، یعنی رحمت ریزه، رحیمه، مهر ریزه، بخششش در حقیقت بسیار فراتر از همون نافتون همه جا پخشان و پاشانه، به همه خلایق سلام میده، برای همه خلایق از جمله ما سلامتی طلب میکنه، به سلامتی ما درود میفرسته، اهل بخشش، غفار، فتاح، بنبست باز کنه، گشاینده است، اون واضح نیست، رافعه، رفع کننده در حقیقت بحرانهای ماست، اهل لطف، رقیب، یعنی مراقب ماست، ضمن این که هم قریب نزدیک به ماست، کاملا مراقب ما هم هست، مراقب نه از نوع در حقیقت اشباهی که جمهوری اسلامی متوجه تک تک انسانهای موجود در سرزمین میکنه، نه، رقیب شبهگونه و رعباور نیست، مراقبه، مراقبت میکنه انسانها رو به رغم دوستی و نزدیکی با اونها، مجیب اهل اجابت، ودود، مودت ریز، ولی هست، اهل دوستی ممزوج، محی، حیات بخش، عفو، اهل بخشش، رؤوف، رحمتبار و به اصطلاح رأفت ریز، رب، مربی، انگیزه دار، مربی، مهر ریز، اهل وفاست، اهل ملایمت و وکالت ما رو هم توی پروسه‌های مختلف به عهده میگیره. حالا این با این موجود با چنین ویژگی‌هایی ادبیاتش رو مرور کردیم، یه ادبیات عام داره خطاب به همه است، از جمله ما 53 زمر، بگو یعنی تصریح کن، تأکید، قل یعنی تأکیدی است، حتما این رو بگو، ای رابطه داران با من که بر خیشتن زیاد روی روا داشته اید، قدر خیش ندانسته اید، از حد گذرانده اید، زاویه انحراف باز کرده اید، از رحمت خدا نومید مشوید، قنوت نورزید، قنوت با ته، نومید نشوید، مایوس نشوید، نبرید، من هستم و فرصت روی کرده مجددی به من وجود داره. با انسانهای خواستر که حالا گزیده بودن به اعتبار همون تقاضاشون، همه این انسانها تقاضا داشتن و او به اعتبار تقاضا باشون فعالتر برخورد کرده و فراوردتشون و انسانهای خاص رو پیش روی ما قرار داد. با محمد برخوردش خیلی خودمانی، صمیمی و در یک اتاق تو در توه، کاملا با محمد محرمه، به جان محمد قسم میخوره، محمد دم به دم توصیه میکنه که به رنج در نیفت، از سکنج در آه، در مزیقه مباش. با مادر موسی که آدم ساده‌ای هست اونتا عشق ویژه داره، خدا تشخیص داده که عشق مادر موسی به فرزندش ویژه تر، کیفی تر، پردامنه تر هست از عشق مادران معمولی به فرزندهای خودشون. وقتی این رو تشخیص میده باهاش برخورد میکنه، یه شوک کاملا روحی روانی مثبت بهش وارد میکنه که ما انا رو میاره، ما با تمام پشتوانه خودمون در پی حل مشکل تو این، حال که این چنینه تو این روشی که ما میگیم در حقیقت روش عمل کن، بچه رو در یک تابوتی بذار، در جریان خلاف آب قرار بده، این جریان خلاف آب فرزند تو رو با اون تابوت میرسونه به قصر، مهر این فرزند رو در دل آسیه قرار میدیم و نهایتا تو میتونی دوباره به این فرزند برسی. ما پشتوانه حل مشکل توییم، یعنی ما با تمام وجود وضعیت وجودی تو رو درک میکنیم و راه حل ما پشتوانه حل این مسئله است. با خود موسی هم که خدا خیلی خودمونی تر از مادر موسی بوده، با موسی خدا حداقل 40 سال 50 سال کار کرده، خیلی مهمه، موسی یک همکار 50 ساله خدا بوده، عناصر دیگه هم داشتیم که 50 سال حکومت کردن، مثل ناصرالدین شاه منفرد بوده، همکار در حقیقت دورانی و چرخشی و مدار تغییر خدا نبوده، ولی موسی 50 سال هم عرض سلطنت ناصرالدین شاه با خدا پروژه مشترک پیش برده، خدا دیگه کاملا تو اندرونی موسی دخل و تصرف داره، میره و میاد. 10 سال بعد از اینکه با موسی پیوند اولیه برقرار کرده تو صحرای سینا که رسالت بهش منتقل میکنه، خیلی خودمونی با شک، با شک مثبت میگه من منم، خدا هستم، اننی انا الله، خودمم، خدا هستم. جای دیگه تو اوج بحران ها به موسی پر محبت میگه من تو رو برای خودم آفریدم، درک کن تو فرزند در حقیقت ویژه ننوی منی، منم مثل مادرانه در حقیقت بردبار شب تا صبحایی رو برای اینکه تو تبدیل به یک کادر هستی بشی برات صرف کردم. اینو درک کن، از میدان در حقیقت خارج نشو، درک کن که من تو رو برای خودم آفریدم. حمایت میشی، مکمل پیدا میکنی، زود زود. حالا این رابطه ها رو، رابطه خدا و موسی رو، مولوی اینطور ترسیم میکنه که رابطه خدا با موسی این هستش که حق سلامت میکند، میپرسدد. یعنی اینطور نیست که خدا فقط منتظر سلام انسان ها باشه، نه، خدا هم در حقیقت از راه دور سلامی میده، علیکی میکنه، میپرسه، در زمانی که موسی در رنج و غمان بیحده، در دوران شبه بریدگی، کلافگی، عرق ریزانه و میگه چونی، چطوری، حالت چطوره، احوالت چطوره، سلامی، حالی، احوالی، دوپینگ روحی و نهایتاً آماده سازی برای ادامه حرکت. این اوی که ما ازش صحبت میکنیم و خودشو معرفی میکنه که من ملیم و وفیم و و و و و و یه ادبیات عام داره با همه، یه ادبیات خاص داره با همه. حالا همه بحث اینه که ادبیات خاص فقط مخصوص موسی نیست، به همه ما هم میتواند منتقل شود. بحث هفته پیش رو با این اسلاید تموم کردیم که منش خدا، که حالا منش خیلی فراتر از مهر و محبت، یعنی تو منش مهر هست، محبت هست و عشق هم طبیعتاً هست. منش او تقدم وجود بر کارایی و مزیت مجموع انسان ها. یعنی اگر دقت کنیم حالا به رابطه موسی، خدا با موسی و موسی با خدا که 11 دروازه جلسه خیره شدیم در حد توان خودمون، در رابطه با ابراهیم هم همینطور، به بقیه هم میتونیم خیره شیم، به رابطه او با خودمون هم اگر بتونیم خیره شیم همین رو در حقیقت قاعده رو درک میکنیم. منشه او تقدم وجود بر کارایی و مزیت، یعنی مقدمتاً احترامی، حرمتی، مهری، اعتباری برای وجود نیروش قائل هست. به هر حال همه اینا نیروهای خدا بودن دیگه. خود نیرو رو درک میکنه، خود نیرو رو در میابه تا کارایی و مزیتش. حتی وقتی که موسی و برادرش میفرسته سراغ فرعون، با وجود فرعون خدا برخورد میکنه. این خیلی مهمه، وجودی که دیگه رفته بود به سمت پوسیدگی تمام عیار. وجودهایی هستن مثل بعضی حاکمیت ها، یه انقدر تار و پودا پوسیده که هیچ سلول زنده و آزاد قابل در حقیقت پرورش و ترمیمی پیدا نمی کنی، یعنی که وقت رفتنشه. حالا اون که وقت رفتنشه، چه یه انسان باشه، چه یه طیف باشه، چه یه تکه‌ای از یه جامعه روشنفکری باشه، چه یه حاکمیتی باشه که خودش تصور داره، خیلی قدره. این که وقتی میگه که بریم سراغ موسی، اذهبا الی فرعون، وقتی میگه بهت معذرت میخوام، بریم به موسی و هارون، میگه بریم سراغ فرعون، میگه باش ملین برخورد کنین، و روشی هم که به اونا میده روشی که با وجود فرعون برخورد میشه. با وجود فرعون که برخورد میشه، بعد فرعون یه لحظه وقتی که موسی سیر تاریخ رو براش توضیح میده، موسی، فرعون حساس میشه، یه خب گذشتگان چه؟ یعنی اینجا خدا درک کرده که هنوز یه تک سلول هایی داری فرعون شاید وجود داشته باشه که با این شوکه موسی که تحلیل میکنه تاریخ رو بتونه برو وارد شه. ولی اونجا ملع وارد کار میشن و از قدم ذهنی که فرعون پیش گذاشته بود اون رو دور میکنن. ملع میگن که هیچ حقیقتی در این، در حقیقت گفتار و ادبیات گفتاری موسی وجود نداره و باید دخلش رو اورد و از هستی خارجش کرد. موسی و فرعون برمیگرده به سر جای اولش. منظور این که با فرعون هم که میخواد برخورد کنه، با وجودش برخورد میکنه. یونس هم که تنها پیامبری است که پروژه رو وسط کار میذاره زمین، خدا ابتدای کار با وجودش برخورد میکنه که بابا توی 40 سالی وقت صرف کرده بودی، حالا اینقدر که ما از این آیات میفهمیم، 40 سال سرمایه گذاری کردیم، ما کمکت کردیم، یا امیدی انگیزهی در جامعه هدفت به وجود آوردی و به چه مناسبت وسط کار رو رها کردی؟ با شرایط شوکی که براش فراهم میکنه وضعیت رو جوری سامان میده که یونس برگرده به وجود. یعنی اینطور نیست که خدا این منشش رو فقط با برگزیده ها به اصطلاح خرج کنه. ما هم اگه توی وجود خودمون فکر کنیم با همه ضعفایی که داریم، می‌بینیم خدا برخوردهایی که با ما میکنه ما رو متوجه وجود خودمون میکنه. این توی رابطه دوستانه و رفیقانه الگو میده از خودش. و یه وقت بحثی کار میکنم، بحث منش، مثلا تلقی اولیه بود که منش اصلا مال انسان، ربطی به خدا نداره. و همه سعی میکردم مثلا توی حوزه ایران مثلا ویژگی های مثلا حاج سید حسن رزاز رو دراریم که متأخر متقدم بر تختی، یا پوریا اسطوره متقدم بر همه اینا، یا خود تختی. من مثلا تصورم این بود که منش مال انسانه، ولی خب آدم یکم دقیق میشه و خیره میشه به همین چند تا کتاب، کتاب هستی و کتاب تاریخ و کتاب آخر، و هم خودمونم که کتاب هستیم، هممون بالاخره یه متنیم. وقتی به اینا دقیق میشیم میبینیم نه، بالاخره منشم از او گرفته شده. من کمتر دیدم که انسانی به سنت خدا به اصطلاح وجود رو بر کارایی و مزیت تقدم برش قائل بشه. ما یه دوره ای روی این ویژگی های حنیف نژاد حساس بودیم که مثلا منشش چیه، روشش چیه. با چند نفر رفتیم گفتگو کردیم، از جمله کشون هم آقای محمدی بود که پارسال همین موقع ها آمد اینجا بحثی ارائه داد. ایشون یه چیزی گفت منو خیلی حساس کرد. گفت حنیف نژاد میگه وقتی میخوای از یکی انتقاد کنی، فکر کن که او یک مجسمه خیلی ظریفه و مینیاتوریه، تو هم یه مجسمه تراشی، قلم چکش جوری نباشه که به وجودش آسیبی برسه. آرام آرام با همون سنتی که یک مجسمه تراش آرام آرام مثلا شاید روزی 10 ساعت وقت صرف کنه، مثلا گونه یه فرد رو که داره روش مجسمه میسازه مثلا برجسته کنه، مثلا برجستگی گونه خودش. گفت این مثلا از حنیف نژاد نقل میکرد، میگفتش خیلی باید حساس باشی در انتقادی که از کسی میکنی، شیرازش رو نپاشانی، وجودش رو ترک ندی، وجوده رو حفظ کن، با یه انتقاد تصحیحش کن. این یه جوون مثلا 27-28 ساله اون زمان گفته. این که آدم میبینه مجموعه کسایی که تو بحث منش دستاوردی داشتن، حالا هر کی میخواد باشه، تو ایران ما، بیرون از ایران ما، تو حوزه سیاسی، تو حوزه فکری، تو گود زورخانه، نوعاً کسایی بودن که این سنت خدا رو در ناخودآگاه داشتن. یعنی این آموزش اولی که خدا به آدم داده آموزش شاخ و دمداری نیست. یعنی ما الان درک میکنیم اون آموزش یه وجهش هم منشه، یه وجهش هم روشه. یعنی همه اینایی که حالا مثلا ادبیات شریعتی اومد خداگونگی، اون موقع مثلا یه چیز دست نیافتنی شده بود خداگونگی. الان یعنی وقتی روش و منش خدا این هستش که بر وجود کادرهاش مثل موسی، مثل ابراهیم تقدم قائل بر کارایی و مزیتش، میبینیم که انسانهایی هم که اهل منش و روش بودن همون رو به کار بستن. یعنی ناخودآگاه همون آموزش‌های اولیه رو به کار بستن. بحث امروز رو واردش میشیم به طور جدی‌تر، سعی میکنیم تمام شه، زیر کم طولانی‌تر شد، تنداهنگ‌ترش میکنیم. انشالله هفته دیگه بتونیم بحث خدای منشأ عشق و امید رو جمع کنیم. یه در تقریبا میانه سوره نمل که به اصطلاح سوره‌ای هست که نام یکی از کوچکترین موجودات مورچه، یه موسیقی متن بسیار در حقیقت پردامنه‌ای در این سوره مورچه وجود داره. این موسیقی متن توی 5 تا آیه است که ما با 4 تاش کار داریم. موسیقی است که با آیا شروع میشه، 5 تا آیه هستش که اولش آیا است و پرسش های استراتژیک رو مطرح میکنه، هم پر آیا است، هم خوش آواز و هم گره گشا است. 60 تا 64 نمل 5 تا آیه هست با امن شروع میشه، ما 4 تاشو که خورنده بحثمونه باهاش کار داریم. امن خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجت ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اَمَّنْ جَعَلَ الْعَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهُ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. روانسازیش، آیا آنچه شریک میپندارند بهتر است یا آن کس که آسمانها و زمین را آفرید و برای شما آبی از آسمان فرو بارید پس به وسیله آن باغهای در ذات فرح بخش رویانیدیم؟ کار شما نبود که درختانش را برویانید؟ آیا معبودی با خداست؟ بلکه آنان قومی از عدل خارج شده اند، اونایی که معبود شریک میگیرن. یا آن کس که زمین را قرارگاهی قرار داد و در آن رودها پدید آورد و برای آن کوههایی چون لنگر قرار داد و میان دو دریا برزخی گذاشت، آیا معبودی با خداست؟ بلکه اکثرا نادانه. کیست آن کس که پر اضطرار درمانده را آنگاه که او را به خانه اجابت می کند و سوء احوال را برطرف می سازد و شما را جانشینان روی زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ چه اندک پند پذیرند. یا آن کس که شما را در تاریکی ها و ناپیدایی های خشکی و دریا راه می نماید و آن کس که بادهای بارانزا را پیشا پیش رحمتش بشارتگر می فرستد، آیا معبودی با خداست؟ خدا برتر است از آن چه با او شریک فرض می کند. تو این چهار تا آیه به ترتیب اگر نخواهیم خیلی روش درنگ کنیم، تو یکش از خلق صحبت می کنه، از انزال صحبت می کنه، از خلق و بارش و رویش. توی دومی 61 از استقرار و مستقر شدن و آرامش و رودهای در خلال که جاری هستند در زمین، کوههای در وسط که آرامش بخشن، استراب زمین رو میگیرن، در شکاف دو دریا. در آیه سوم 62 خودش رو در حقیقت کاشف معرفی میکنه، امن یجیب المستر ازا دها و یکشف و سو، یعنی کاشف سوء احوال ماست، مجیب اهل اجابته و ما رو در حقیقت جانشین کرده روی زمین، مکان بخش، جا بخش، موضع بخش. و آخری هم مسیر بخش، امید بخش. این چهار تا آیه که نگاه میکنیم چند تا سیر رو پیش روی ما قرار میده. روشش این هستش که سیر از آسمان به زمین رو میاد، آیه اول از آسمان شروع میکنه، از در حقیقت مجردات شروع میکنه، به واقعیات میرسه، میاد به زمین، یه حرکت از بالا به پایینه و یه نگاه طولی داره تو این 4-5 تا آیه. بعد از این نگاه طولی نگاه عرضی داره، کاملا روشه. این 5 تا آیه که سرگلش آیه امن یجیبه کاملا روشمنده، یک به اصطلاح گزاره است. این اهل سنت برخلاف شیعه که سوره بعد از سوره حمدشون رو الزاماً یه سوره انتخاب میکنن میخونن که بیشتر هم سوره حمده، اونا نمازاشون آدم دقت میکنه یا باهاشون میره نماز میخونه متمرکزتر از مان، مقیدترن، نمازشون کیفیتره. اون وقت اون سورهی که بعد از سوره هم میکنن الزاماً سوره نیست، یک گزاره رو در میارن. حالا اون گزاره یا گزاره هستی شناسانه است یا انسان شناسانه است یا تاریخیه یا درون انسان رو به خودش معرفی میکنه. نمازشون خیلی عمق داره و رو نمازشون هم خیلی متمرکزن. شاید این سنت حسنهی باشه که یک گزاره رو بعد از سوره حمد میخونن. حالا این 5 تا یک گزاره است. این گزاره چینشش مهندسی ویژه داره. مهندسی ویژه هم همون بحثی که قبلا بحث مهندس خدای مهندس طراح میکردیم، خدا همه جا مهندس طراح از جمله تو این کتاب آخر. این مهندسی در این 5 آیه که با امن شروع میشه تو سوره نم، یه سیر از بالا به پایین داره. اول سیر طولی، بعد سیر عرضی، بعد این سیر طولی و عرضی میاد به درون انسان میرسه، به کشف سوء میرسه، به نگاه درونی به انسان، و بعد از انسان خارج میشه میره به پیرامون، خیلی خیلی کیفیه. حالا انسانی که الان حالا به یه عقلی رسیده و به اصطلاح خدا کمکش کرده به تعقل امروزینی برسه، واقعا بعضی روشنفکرهای حتی مذهبی خودمون هم اینجور، ادبیاتشون هم اینجوریه، واقعا تصور میکنن که منشأ عقلن، منشأ علمن، منشأ روشن. ولی همین کتابرم که حالا بالاخره نشانه اوسی که هم توش دقت بکنی میبینی این چینش و این روش خیلی علمی تر و خیلی برتر از در حقیقت انسانهایی هستن که خودشون تو موضع علم قرار میدن و خدا رو مقابل علم قرار میدن و این کتاب آخرم مقابل در حقیقت عقل قرار میدن. این روش خیلی تأمل برانگیز و فکر برانگیزه که اول از بالا شروع میکنه، سیر طولی رو میاد، بعد سیر عرضی رو میاد، یعنی انسانه رو وادار میکنه کله رو که در حقیقت حافظ این مغز و مرکز اندیشه است تکون بده. بالاخره از بالا تا پایین هستی رو نگاه بکن، این عرضم نگاه بکن، بعد درون خودت هم نگاه بکن، حالا یه نگاهی هم به پیرامون بکن. این 5 تا آیه، حالا 4 تا شما انتخاب کردین، اینطوریه: سیر از بالا به پایین، سیر از چپ به راست یا از راست به چپ، سیر در حقیقت به درون، و سیر در حقیقت نگاه به امکانات پیرامون. همش هم از دهش های و بخشش های یک سویه صحبت میکنه. اینجا هم یک جمله داره که اینجا میگه: آیا آنچه شریک میپندارن بهتر است یا آن کس که آسمان ها و زمین را آفرید و برای شما آبی از آسمان فرو بارید، پس به وسیله آن باغهایی در ذات فرح بخش رویانیدی. بعد اینجا یه جمله معترضه میگه. جمله معترضه درسش اینه که این اتفاقاتی که افتاده مدار شما نیست، حواس جمع مدار شما نیست، کار شما نبود که درختانش را برویانید. یعنی میگه انواع در حقیقت خدمات و از بالا به پایین و در عرض و از درون به بیرون و پیرامون ما برای شما در حقیقت عرضه کردیم و این بیرون از مدار شماست. حالا همه این واژگانی که در این 5 آیه به کار گرفته همش واژگان هم دهشیه، هم مهرباره، هم اشغالوده. خلق و بارش و رویش و استقرار و آرامش و حرکت رودها در خلال و ایستادگی کوها در وسط و شکاف دو دریا و کشف سوء و ایجاب و مکان بخشی و موضع بخشی و امید بخشی و مسیر بخشی، همش در حقیقت واژگانی هستش که امید به جهان رو در پس پیشانی ما و سکنج دل ما دامن میزنه. حالا این 5 آیه موسیقی متن پر آیا خوش آوا گره گشا 60 تا 63 نم آیه های چندگانه ایست که تصریح میکنه من در رسم، یعنی در جان رس شمایم، در وجود رس شمایم، منی که جان بخشم و در رسم در وجود شما، فرح بخشانه عمل میکنم، آرامش آورانه هستم، از سکنج درارانه با شما مواجه میشم، موضع دهانه با شما برخورد میکنم و راهنمایانه. یعنی این 4 تا آیه تصریح میکنه بر نقش فرح بخش خدا هم در هستی هم در درون انسان: آرامش آوری، از سکنج به درآری، موضع بخشی، یجعلکم خلفاء الارض، و نهایتا ره نمونی. حالا این رو هم باز ما به ازایش رو اینطور که ما میتونیم بفهمیم، این آیات کتاب آخری ما به ازا تو هستی داره، هید ما رو دعوت میکنه به هستی رجوع کنی، یعنی ما به ازاهایی برای این ادبیات ما میتونید پیدا کنید در هستی. یه ما به ازاهایی تو تاریخ داره، یه ما به ازاهایی هم تو متنای کمککار، ولی یه متن کمککاری که خیلی واقعا قابل استفاده است همین دیوان شمسشه: هر هستی در وصل خود، در وصل اصل اصل خود، مکملش همه اجزای ما را او کشانیده است، از هر سو تراشیده است عالم را و معجون کرده زان ما را. مجعول نیست، معجون کرده زان ما را. این همه اجزای ما را او کشانیده است، از هر سو تراشیده است عالم را و معجون کرده زان ما را، به نوعی در حقیقت جوهر کشی همین 4-5 تا آیه‌ای هست که در میانه سوره نمل با همین عمن شروع میشه. کل اون سوره نمل میشه گفتش که همه نشانه هاش، همه آیاتش بیشتر با نون ختم میشه. نون هم حرف اعتماد و آرامشه. در میانه سوره نملی که همه نشانه هاش با نون شروع میشه، با اعتماد و آرامش و طمأنینه خاتمه پیدا میکنه، میخواد ما رو طمأنینه بده، به ما طمأنینه بخش. حالا این 4-5 تا آیه رو مولوی خلاصه کرده به عنوان کمککار. همه اجزای ما را او کشانیده است از هر سو، یعنی از هر سو که نگاه بکنی، طولی و عرضی و درونی و از درون به بیرون، تراشیده است عالم را و تراشیده است عالم را و معجون کرده زان ما را. این انسان معجون همه ای کشش های طولی و عرضی و درونی و پیرامونی است. حالا بحث رو تموم کنیم، پل بزنیم به بحث هفته بعد انشاءالله. حالا اویی که ما داریم ازش حرف میزنیم که حالا هم مهندس طراح، هم ایده پرداز، هم الهام بخش، هم منشأ عشقه، خب اویی که انحصاراً اوست که فقط با ما این روابط رو میتونه برقرار کنه، به خلوت ما راه داره، راز داره، دغدغه باره، تیمار داره، درکاره. سال 48-49 بود این مجله زن روز، اون موقع مجله‌ای بود که خیلی تیراژ داشت، مجله‌ای هم بود که به نوعی با این مؤسسه پاجنت آمریکا پیوند خورده بود و خط اونا رو می‌دوانید. اون مجله هم شنبه ها در میومد، مثل دنیا ورزش و کهان ورزشی. جوونا کهان ورزشی دنیا ورزش می‌خریدن، خانوما و دختر خانوما هم زن روز. یه بحثی را انداخته بود توی این هنرپیشه ها و خواننده ها و این چهره های شاخص، مثلا اوی شما کیست؟ بعد مثلا مصاحبه کرده و مثلا گوگوش گفته بود اوی من کیست؟ بعد یکی بود خواننده بود، پوران، شوهرش روشنزاده بود. بعد 5 نفر رو بعد هر کی معرفی میکرد که اوی من کیست؟ اوی چیز؟ ما این سلمونی که بچگی می رفتیم توش همه این مجله ها بود که اطلاعات هفتگی، زن روز، تهران مصور، تو خونه ها بود تو می خوندیم دیگه. بعد این پوران گفته بود که 1 اوی اول بهروز وثوقی، 2، 3، 4، 5 روشنزاده، هر کی اوی واسه خودش گفته بود. حالا اونا تصورشون این بود که با او اوه خیلی ممزوجن. ولی از این کتاب آخر که در میاریم، هم از همین سوره نمل از سوره هایی است که رابطه خدا با انسان رو خیلی خوب ترسیم کرده. از این کتاب آخر و از این کتاب هستی و از تجربه خودمون و از کمک درسی ها که مولوی باشه یا هر کس دیگه میتونه کمک درس قرار بگیره، در میمی اوه ویژه‌ای هست. تنها کسی هست که انحصاراً به خلوت ما راه داره، راز داره، دغدغه باره، دغدغه ما رو داره. واقعاً دغدغه‌ای که خدا روی موسی، درون موسی و استراتژی موسی داره، خود موسی رو استراتژیش نداره. یعنی اینقدر که خدا به فکر پیشبرنده پروژه آخر هست که محمد مصطفی است، اونقدر که خود محمد دغدغه پروژه رو داره، خیلی بیش از محمد دغدغه خود محمد و دغدغه پروژه رو داره. با ابراهیم هم همینه، با همه ما هم تقریبا همین ارتباط رو میتونه برقرار کنه. این که تیمار داره و به قول مولوی در کاره. حالا این اینم به هر آیه انسانیه دیگه. اوقات خوشان بود که با دوست بشر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. یعنی اوقاتی که با این دوسته، بهروز وثوقی و روشنزاده و اینا، اون نه، این که راز داره، راه داره، دغدغه باره، تیمار داره، در کاره، خیلی در حقیقت به اصطلاح عشق میخواد که 50 سال، 10 سال قبل از رسالت و 40 سال در دوران رسالت با موسی، با او همه عجولیش و با او همه شورید سریش سر کنی و بالاخره عاقبت به خیرش کنی. خضر به رغم این که مثلا سمبول صبر تو قرآن، ولی بالاخره نتونست موسی رو تحمل کنه، با موسی شبه سرکوبگرانه برخورد که او اصلا تو وجودت اصلا آرامش نداره، همش میخوای سوال کنی. با موسی خیلی تند برخورد کرد، ولی خدا بالاخره این 50 سال با موسی اومد، 23 سال با محمد اومد، 6 ماه کیفی با عیسی اومد، خیلی مهمه و با همه اومده، با همه انسانایی که توی دوران جدیدم عنصر مندار تغییر بودن همین برخورد رو داشته، با ماها هم میتونه همین برخورد رو داشته باشه. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود. حالا این رو اگه ما به بحث‌های گذشته پیوند بزنیم، اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، یعنی اوقات خوش اوقات کیفی است که ما در اشل خودمون و در مدار خودمون میتونیم ویژگی های دوست رو در جهان ایفای نقش کوچک بکنیم. یعنی اگه او مهندسه، ما مهندس هستیم و بشیم، درک کنیم که مهندسیم، میتوانیم مهندسی کنیم، درک کنیم که ما هم نه مثل او، نه در مدار او، هم مدار ما رو به همون یادآوری میده و این درخت ها رو شما نرویاندید، ژن جهان از ماست، ولی در کنار در حقیقت این جهان با همه ویژگی‌هاش و ژنش و خمیرش و جوهرش، شما هم جوهره‌ای دارین که میتوانید بجنبانید و به دینامیست وادارید. این اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، این طور میتونیم استفاده کنیم و در خدمت بحثمون بگیریم. دورانی که ما ایفای نقش میکنیم، ایده میپردازیم، الهام میگیریم، الهام میبخشیم، عشق میورزیم، از پیرامونمون عشق میگیریم و خدمت شما خلق میکنیم و به هندسه دست میزنیم، همون اوقات خوشی است که به طور کیفی با او به سر میشه. یعنی باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود، وقتی که از اون مدار خارج بشی و درک نکنی که برای چی به این جهان آمدی و از مدار او خارج چی، بقیهش که در حقیقت بی حاصلی و بی خبری است. بی خبری نه، از این اخبار جهان بی بهره ای. اخبار جهان هم اخباری هستش که توی هستی هست، توی کتاب تاریخ هست و توی این کتاب آخر آمده. کتاب آخر رو که میخونی میبینی که از اول تا الان که ما هستیم جهان پر خبر بوده و خبرها رو هم مهمه که قدرتها در حقیقت خلق نکردن، انسانها خلق کردن، قدرت‌ها رو مجبور کردن با منشأ خبر که انسان هست برخورد بکنه. این اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، حاصل در حقیقت همه بحثایی که جلسات قبل رو این جلسه می‌خواستیم بکنیم. و در دورانی که ما به یاد می‌آوریم که می‌توانیم یک اوی کوچیک باشیم و در مدار و مرتبه خودمون ایفای نقش او رو بکنیم، دورانی هستش که ما هم به همون عروسی پرتبل و تبالی که مولوی از جهان ترسیم میکنه و در اون منطقه مشترک با او حاضر هستیم. خیلی متشکرم. تکه دوم دوستمون که از خانمها بحثی رو ارائه میدن، هفته دیگه هم انشالله هفته آخره، تجربه 3 ساله بحثای 8 فراز 1000 نیاز و تجربه پارسال همین باب بکشا این بود که دیگه از 15 اسفند جلسه نیست، یعنی دوستان همه کار دارن و هر کس که آخر سال کارهای عقب افتاده و به هر حال به استقبال بهار و خونه تکانی و کفش و لباس و به اصطلاح دل و سر نو هستن، دیگه نمیشه انتظار داشت بیان اینجا چهره عبوس ما رو ببینن و بیاتی رو تجربه کنن. این که انشالله جلسه هفته دیگه جلسه آخر هست، انشالله با یه کار مجدد توی 1 ماه فاصله از اولین سه‌شنبه دسترس بعد از تعطیلات فروردین استفاده کنیم برای پیشبرد. فروردین و بهار ماه انرژی، بحثی رو هم که بعد از عید انشالله شروع میکنیم خدای منبع انرژی است. هفته دیگه انشالله این بحث خدای منشأش رو تموم میکنیم. دکه دوم هم انشالله وقت خصوص بدیم بحث دوستتون رو بشنید. خیلی متشکرم.